که داریسه صورت میخوانم دوستان کتاب رو داشته باشید که من امروز بحثمون بیشتر الله الرحمن الرحیم. ما در مباحث قبلی رسیدیم به مرحله دهم که مبحث قبه و فعل هست. یه بحثی رو قبلا داشتیم راجع به در واقع اصل علیت و یکی از فروعاتی که اصل فهمیت بود. یه سوالی به ذهنم رسید که شاید بد نباشه که اینجا مطرح بکنیم و بعد بریم سراغ مبحث قبه و فعل. بر اساس اصل علیت هر معلولی نیازمند علت فرض میشه و بر اساس اصل فهمیت معلول واحد از علت واحد صادر میشه. معلول واحد از اون حیث که واحد است از معالیل کثیر صادر نمیشه، از علتهای کثیر صادر نمیشه و معالیل کثیر معلولهای کثیر از اون حیث که کثیرن از معلول واحد صادر نمیشن. سوالی که میتونه مطرح بشه اینجا، البته این بحث رو قبلا ما مطرح کردیم، این توضیح رو هم دادیم که ممکنه شما ببینید یه شی از عوامل مختلفی پدید میاد، اون عوامل مختلف از اون حیث که مختلفن منجر به تولید اون شی واحد نمیشن، بلکه از اون حیث که بچه مشترک واحدی دارند میتونن در واقع مولد اون معلول باشند. مثل یه ترکیب شیمیایی هست که از ترکیب‌های مختلفی به دست میاد، ولی اگر شما بررسی بکنید میبینید که اون ترکیب مورد نظر به همون شکل در اون ترکیب‌های مختلف وجود داره. مثلا اگر شما H2SO4 رو بخواید به دست بیارید، میتونید از موادی استفاده بکنید که دو تا هیدروژن داشته باشه و 4 تا اکسیژن و یه گوگرد داشته باشه. حالا اینکه این کجا پیدا بشه، ممکنه در ترکیب‌های مختلف و متعددی پیدا بشه. پس اونچه که منشأ تولید این هست، ترکیب دو تا هیدروژن هست با SO4. این ترکیبه. حالا اگر می‌بینید مواد مختلفی این ترکیب رو داره، دلیل بر این نیست که این ترکیب مختلفه. این حالت ترکیبی دو تا هیدروژن و SO4، این حالت ترکیبی حالتیه که در واقع یه وحدت خاصی داره، تو محلول ها و ترکیب های مختلفی ممکنه پیدا بشه و نهایتا هم منجر به تولید H2SO4 میشه. اگر شما H2 رو بخواید در واقع به دست بیارید، آب رو بخواید به دست بیارید، ممکنه NaOH و HCl رو داشته باشید و بعد این دو تا رو با هم ترکیب بکنید و H2O و در واقع یه ترکیب دیگری به دست بیارید. ممکنه نه H2SO4 رو داشته باشید با NaOH و باز H2O رو به دست بیارید با یک چیز دیگه. در هر دو صورت H2O به دست اومده، ولی این ترکیب H2 دو تا هیدروژن و یک اکسیژن در اون محلول های مختلف، در اون مواد مختلفی که با هم ترکیب کردید وجود داشته و بعد هم کنار هم جمع شده و شده H2O و آب رو نتیجه داده همراه با یک ماده دیگر. پس اینجا بحث سنخیت هم چنان سر جای خودش هست. نمیتونیم بگیم که معلول واحد از علتهای مختلف داره پدید میاد، نه، معلول واحد هم چنان از علت واحد داره پدید میاد. اون علتهای متعدد از اون حیث که متعددند منجر به این معلول خاص نمیشن، بلکه از اون حیث که در همه آنها دو تا هیدروژن و یک اکسیژن یافت میشه، یعنی علت واحد است، منجر به این تولیده H2O میشه. و به این ترتیب ملاحظه میکنید که اینجا هم باز همون اصل همچنان به قوت خودش باقی است. اما بنابر اصل سنخیت این سوال جدی میشه که اگر علت واحد است، معلول باید واحد باشه، و اگر معلول واحد است، علت باید واحد باشه. علت واحد معلول واحد، معلول واحد علت واحد رو میطلبه. اگر به نظام این عالم و کثرتی که در این نظام وجود داره توجه بکنید و انتساب این کثرت به علت العلل یعنی ذات اقدس الهی، این اصل چگونه توجیه میشه؟ آیا میشه از خداوند به عنوان علت واحد معالیل کثیر صادر شده باشه یا نه؟ اگر نه، این کثرتی که ما ببینیم چگونه کثرتیست؟ و اگر بلی، اصل سنخیت چگونه توجیه میشه؟ وحدت از اون هست که به هر حال شما باید با یه شیء واحد سر و کار داشته باشید. وحدت خدا هم که وحدت عددی نیست، که وحدت حق است، توضیح دادیم در جلسه قبل. از اون هست که واحده، یعنی از جهت واحد، از حیث واحد. را به هر حال شما توی این عالم اشیاء کثیری رو میبینید، موجودات کثیری رو میبینید، این کثرت از کجا ناشی شده؟ بله، عددی اینجا اینجور که شما دارید توضیح میدید، میخواید بگید همشون برمیگردن به وجود، همشون از یک سنخ هم، از یک ریشه هم. اون تمایز و اختلافی که میبینیم توضیح بسیار خوبیه، بله، آیا باز کافیه تا یه قدر شبهه رو برطرف میکنه؟ خداوند از سنخ وجوده، ما هم همگی از سنخ وجود هستیم. ما سوالله هم همه، چه در کثرت طولی چه در کثرت عرضی، همه از سنخ وجودند. ولی آیا این مقدار کافیه یا اینکه باز باید توضیح بیشتری بدیم؟ یه مقداری توجیه میشه، یه مقداری به مطلب نزدیکتر میشه. توجیه دیگه میشه کرد یا چگونه میشه این توجیه رو کامل ترش کرد؟ در حال از فلسفه میخوام در برخی از مسائل و حل اونها استفاده بکنم، از اصول و مبانی که تا کنون خوندیم. نکته‌ای که اشاره کردن نکته بسیار جالبیه، اون تمایزها و کثرتها اولا مولود تفکر ماهوی نسبت به اشیاء است و ما تفکر ماهوی دیگه نسبت به اشیاء نداریم. در تفکر ماهوی نسبت به اشیاء، در دیدن اشیاء از طریق مفاهیم، شما آسمان میبینید، زمین، کوه، انسان، درخت، دشت، دریا، و اولا به این تفاوت ها میرسید، اولا به کثرت میرسید، اولا به اختلاف میرسید و از وحدت اونها خبردار نمیشید. ولی در تفکر اصالت وجودی، این که همه اونها از سنخ وجودند و از یک سنخند رو مشاهده میکنید، حس میکنید و متوجه میشید که اینها هرچند به ذهن به دلیل انتزاع مفاهیم ماهوی از حدود وجودی اونها متفاوت به نظر میرسند، ولی در عالم واقعی یک چیز بیشتر نیستند و همه از سنخ وجودند. پس یه مقداری به مطلب نزدیک میشیم که کثرت یه مقداری شکسته میشه، ولی به لحاظ تعدد همچنان شما تعدد دارید. یه وجوده، اونم یه وجود، اونم یک وجود. آیا میشه وجودات مختلف رو با مراتب مختلف، با درجات مختلف منتسب کرد به وجود واحد یا نمیشه؟ وجود به لحاظ مفهومی بله، یه مفهوم بسیطه، برای جنس و فرض قابل لحاظ نیست. اون بحثی که راجع به وساطت وجود مطرح میکنیم، به لحاظ مفهومی مفهوم وجود رو داریم میگیم. اینجا تعدد وجود من بسیطه وجوده. حالا اگر بخوایم به خود وجود عالم خارج هم نسبت بگیم، بگیم وجود نمیتونه متشکل از در واقع چیز دیگری باشه چون چیز دیگری غیر از وجود قابل فرض نیست، خب وجود آسمان بسیطه، وجود زمین بسیطه، وجوده، یعنی همش از سنخ وجوده، همش هم بسیطه، ولی به هر حال تعدد نحوی درش لحاظ میشه. پس اون بساطت رو یا به مفهوم وجود بزنید که اصلا به بحث ما مربوط نمیشه، یا اگر میخواید از اینجا در نظر بگیرید که وجودات در عالم خارج متشکل از اجزای غیر از وجود نمیتونن باشند و هرچه در اونها سراغ بگیریم همش وجود است و وجود و وجود، چیزی جز وجود ما بهش نمیرسیم، اگر منظورتون این باشه باز منافاتی با تعدد نخواهد داشت. آسمان از سنخ وجود است و لاغیر، زمین از سنخ وجود است و لاغیر، ولی در این حال زمین چیزی است و آسمان چیزی دیگر، یعنی تعددشون رو، همه از سنخ وجودن ولی تعددشون رو نمیتونید انکار بکنید، به هر حال متعددن. تعددشون رو به اعتبار در واقع اینکه اصالت از آن ماهیت هست و ماهیات متفاوتن در نظر نمیگیرید، ولی به اعتبار اینکه اینها دو شیء متفاوتن، دو نحوه وجود دارند، یا در واقع دو مرتبه از وجود رو به خودشون اختصاص دادن، از این جهت میشن دو شیء متفاوت، چون تفاوت ها همش به تفاوت های ماهوی بر نمیگرده، ممکنه تفاوت در مرتبه وجود باشه یا تفاوت در نحوه وجود، به هر حال اونها متفاوتند. اون تو این تفاوت رو چگونه میشه توضیح داد که اینها متفاوتند پس متعدد و در این حال منتسب به ذات باری تعالی به عنوان وجود واحده یا وحدت حقه، وجودی که وحدت حقه داره؟ بیشتر توضیح بدید منظورتون چیه؟ آیا وجودات به همین شکلی که الان در این عالم هستند مستقیما مجعول ذات اقدس الهی به عنوان علت واقع شدند؟ اگر تفکرتون این باشه که بخواید هر شیئی رو مستقیما صرف نظر از سلسله علل و وسائطی که منجر به صدورش شده منتسب به ذات اقدس الهی بکنید، این شبهه کاملا شبهه درستیه و باید هم به همین شکل هاست بشه. خداوند آسمان رو خلق کرد، زمین رو خلق کرد، درخت رو خلق کرد، انسان رو خلق کرد، همه رو مستقیما با یه جعل مستقیم بدون سلسله علل و وسائطی که منجر به صدور اون میشه. اگر به این شکل لحاظ بکنید شبهه شبهه به جاییه، همچنان هم به قوت خودش باقی خواهد بود. اما اگر سلسله علل و در واقع سلسله مراتبی که منتهی به این عالم شده اینها را همه رو در نظر بگیرید، یه مقدار بحث متفاوت میشه. خداوند اولین موجودی رو که صادر کرده، اون موجود یه وجود واحده ولی در این حال حد داره. از این حیث که حد دارد، در واقع وجودیست و در واقع اون وجودی که از یه حدودی برخورداره و دیگه بیش از آن نیست، ولی یه وجود واحد است که صادر میشه. باز اون منشأ وجود دیگر اون من مثل دقیقا نوری که تابانده میشه و به زمین میرسه، اینها باید همه با هم لحاظ بشه تا میرسه به عالم ماده. در عالم ماده است که قابلیت های مختلف منشأ پیدایش اشیا و تعددها و تکثرها میشه. یعنی این تعدد و تکثری که می‌بینید از ناحیه قوابل مختلفه، نه از ناحیه خود علت. روی اینها فکر بکنید و ببینیم که با فرض سلسله علل و با فرض قوابل مختلف میشه مطلب رو توضیح داد یا نه، و آیا در نهایت ما میرسیم به همون بحث علت واحد، به تثبیت و در واقع قبول و تحکیم اون اصل از علت واحد معلول واحد صادر میشه یا نمیرسیم به اون اصل. روش بیشتر فکر بکنید تا جلسه بعد، چون بحث مهمیه. ببینیم پاسخ این سوال رو میتونیم بدیم یا نه. بله سلسله علل رو میخواید در نظر بگیرید و تکثر وجودات رو، یا میخواید به گونه ای یک پارچه اینا رو همه رو مندکه در هم در نظر بگیرید به گونه ای که یه واحد بیشتر نباشه؟ کدومش رو، کدوم دو حالت رو در نظر میگیرید؟ دو حالته. یه موقع است که شما دوباره باز دارید به تک تک این موجودات به عنوان وجود واحد و ممتاز از وجودات دیگه نگاه میکنید، در این حال که همه از سنخ وجودند و متکثرند و متعددند، ولی متکثرند یعنی الان وجودات مختلف میبینید، همه هم از سنخ وجودند. میخواید این تکثرشون رو همچنان لحاظ بکنید یا میخواید تکثر رو لحاظ نکنید؟ یه موقع همه اینا رو به عنوان پرتوهای نورانی ذات صادر شده از ذات واحد و حق متعال میبینید و همه رو یک پارچه یه معلول واحد میبینید. بازم میگید که جز خداوند، در واقع خداوند یه معلول واحد بیشتر نداره و اون ماسه والله، و ماسه والله هم پرتویست از نور او. از زوایای مختلف بهش نگاه میشه، موجودات متعدد و متعددی مختلفی در واقع به نظر میرسه، دیده میشه، ولی واقعیتش اینه که یه وجود واحد بیشتر نیست. حتی هر چه هست اوست، غیر از او چیز دیگری نیست. اوست و تابش او، اوست و افاضه او، در واقع او یه وجود واحد است. یه موقع است این گونه نگاه میکنیم، یه موقع است نه، شما یه وحدت کامل لحاظ نمیکنید، میگید به هر حال تعدد هست، تعدد مراتبه، تعدد در نحوه وجوداته و در عالم ماده که میرسیم تعدد قوابل موجب میشه که یک نکت خط دیگری هم پدید میاد و لازمم نیست نگاهتون اون نگاه واحد باشه. تو دو حالت مختلفه، هر دو حالت رو باید در نظر بگیریم. اونی که شما دارید میگید اون وقتی که کل عالم رو شما یک پارچه یه واحد بیشتر نبینید. خب حالا وارد اون بحث رو نمیخوام بشیم، بذاری جواب این سوال رو بدیم بعد وارد اون بحث رو هم میشیم. اول پاسخ این سوال رو بدیم. بله میگم حالا اون بحث رو بعد هم پیگیری میکنم. قوابل مادی، الان اینجا نور داره میتابه، اگر نور نمیتابید و اینجا روشن نمیبود، این اشیاء متعددی که اینجا هست خودشون رو جلوه‌گر نمیکردن، مشخص نمیشدن. در واقع این نوره که به اینها وجود اینها رو آشکار میکنه، اینها هستن که این نورهای نور رو میپذیرن. نور واحدی داره تابیده میشه، ولی این صندلی اونو جذب میکنه، آن صندلی جذب میکنه، شما جذب میکنید، این زمین جذب میکنه، دیوار جذب میکنه و خودش رو نشون میده. حالا آیا اونها رو باید غیر از در واقع اون فعلیت هاشون در نظر بگیریم، غیر از اون نور در نظر بگیریم، یا اینکه اون قوابل هم با خود اون نور پدید میاد؟ به هر حال اینجا یه بحث دیگری که باید اون هم در نظر گرفته بشه. تو این سوال فکر بکنید ببینیم نهایت ما چه تحلیلی و چه تبیینی راجع به این مسئله خواهیم داشت. یه نکته دیگری که باز من باید در ادامه مباحث قبلی و در تکمیل اونها اضافه بکنم، فکر میکنم که برخی از مباحث گذشتمون ممکنه از نظر بیان دارای این نکته ضعف باشه، اینه که ما بارها بحث نور رو مطرح کردیم و تابش نور رو و مقایسه کردیم با وجود ذات اقدس الهی و افاضه وجودات در این عالم. شما وقتی آفتاب رو میبینید در یه غروب بسیار زیبا، در یک طلوعی که خورشید از دل زمین داره میاد بیرون، از دل کوه داره میاد بیرون و یک رنگین کمانه خیلی زیبایی رو شکل میده، به گونه ای که اون موقع شیفته اون حالت میشید و اون منظره رو میبینید، هیچ وقت نمیایید بگید که چقدر خورشید خوب اینجا رو نقاشی کرده، اینجا رو نورانی کرده، و نمیایید خود خورشید رو تحسین بکنید و در واقع اون رو ستایش بکنید. یه حالت طبیعی رخ داده. تو حالت طبیعی تحسین و تشویق و در واقع ستایشی در کار نیست. چرا؟ چون برای خورشید اراده و اختیاری در این افاضه و تابش در نظر گرفته نشده. اون وقتی تحسین و ستایش پاش در میون میاد که شما میگید که واقعا خدا یا اون خالق یا اون پدید آورنده‌ای که از سر علم و حکمت و دانایی و اراده این رو پدید آورده چه خوب طراحی کرده، چه خوب در واقع این منظره رو پدید آورده. یعنی تحسین و تشویق تابعی میشه از اراده و علم. اگر اراده و علمی در کار باشه و اون نقاشی زیبا آفریده بشه، شما تحسین و تشویق میکنید. اگر اراده و علم و آگاهی در کار نباشه، اون حالت طبیعی که رخ داده رو توصیف میکنید، زیبا میبینید و میگید زیباست، ولی دیگه نسبت به خود اون در واقع حالت طبیعی اون حالت تشویق و تحسین رو ندارید. تشبیه هایی که ما براتون کردیم یه مقدار ما رو سوق میده به این سمت که ما افاضه‌ای که در خصوص این عالم داره انجام میشه و ما سوی الله به عنوان نور ذات حق تابیده میشه و در واقع تحقق پیدا میکنه رو یه مقدار درش اون بحث اراده و علم رو اون چنان که باید محسوس بشه محسوس نکنیم و یه حالت بسیار طبیعی بسیار جبری و ضروری بدون لحاظ علم و شعور و آگاهی درش در نظر بگیریم، در حالی که این رو میدونیم که علم و شعور و آگاهی در واقع یه معنایی داره که در اون معنا میشه عین ذات حق. علم یعنی در واقع حضور و هیچ چیز از ذات اقدس الهی غایب نیست. اراده یعنی نفی تسلط غیر و هیچ غیری در مرتبه او نیست. حالا اینو معانی دیگری هم به دنبال داره که من وارد اون معانی دیگه نمیخوام بشم. خود حضور منشأ ابتهاج، منشأ لذت، منشأ عشق است و اینها همش در ذات اقدس الهی وجود داره و این ذات اوست. اگر همه اینها رو لحاظ بکنید یه مقدار تصویرتون از اون تصویر مکانیکی خارج میشه، یعنی دیگه اون تصویر رو که یه تصویر مکانیکیه، تصویری بود که خوب بود باید در نظر میگرفتیم تا از این حالت قرار دادی بیرون بیان. ما در تفسیر و تبیین‌های قبلیمون یه حالت قرار داد در نظر می گرفتیم که خداوند اراده کرده، یعنی قرار گذاشته که انسان رو خلق بکنه، حالا بعد اراده کرده که آسمان رو خلق بکنه، زمین رو خلق بکنه، گیاه. از اون حالت فاصله گرفتیم و گفتیم نه، این اراده ذاتیه. از اون حالت قرار دادی بیرون اومدیم، حالا می خواهیم از اون حالت ذاتی منهای علم و شعور و اراده هم بیرون بیان، درش شعور و اراده رو هم در نظر بگیریم، اونم نه به نحو شعور و اراده‌ای که در من و شما هست. یه نقاش وقتی یه تصویر بسیار زیبایی رو میکشه، اون نقاشی بسیار زیبا توصیف میشه و خود نقاش بسیار خلاق و در واقع دارای ذوق و عشق و در واقع عالم به یه سری فنونی که تونسته این نقاشی رو خلق بکنه. به همین خاطر نقاش رو هم تحسین میکنیم، تشویق میکنیم که تونسته این کار رو انجام بده و ستایش میکنیم. چرا اون نقاش ستایش میشه؟ به خاطر علمی که داره، به خاطر آگاهی که داره، به خاطر تسلطی که داره، به خاطر اینکه این کار رو مریدانه انجام داده، با اراده انجام داده، اونم اراده ی هدفدار منظم و در واقع بر اساس آگاهی و شعور. این علم و اراده در این نقاش ذاتیش نیست، این ذاتش نیست، نداشته، کسب کرده. همین الان یه شرایطی ممکنه منجر بشه که این علم آگاهی و اراده را از دست بده و دیگه نتونه فردا اون نقاشی رو بکنه. تو یه شرایطی ممکنه تحت تأثیر مشکلاتی که براش پیش اومده، درگیره‌های زندگی و مسائل مختلف، هرچند تواناییشو داره ولی دیگه نتوانه تواناییشو به منصه ظهور برسونه. میگه من نمیتونم این یک تا یک ماه دیگه مثلا حوصله کار کردن روی تصویر و نقاشی و اینها رو ندارم، چون اینها عین ذاتش نیست، اینا غیر از ذاتشه. ولی در خصوص ذات اقدس الهی علم رو عین ذات او در نظر میگیریم، اراده رو عین ذات او در نظر میگیریم، عشق رو عین ذات او در نظر میگیریم. همه اینها عین ذات اوه، اوصاف کمالی عین ذات اوست. حالا ببینید اونجا چه اتفاقی میفته. اونجا همین تابش و افاده از سر علم و آگاهی است، از سر شعور و اراده است. یعنی از اون تفسیر مکانیکی باید فاصله بگیرید. اینجاست که خداوند به عنوان یک فاعل فعلش میشه احسن افعال و نظام جهان میشه احسن نظامها و بهترین نظامها که دیگه بهتر از اون قابل فرض نیست. یعنی از اون حالت مکانیکی و تفسیر مکانیکی دیگه خارج میشیم. حالا اگر علم و اراده و آگاهی رو زمینه کردید، دیگه بحث جبر حل میشه، چون اون جبری که مستلزم در واقع یه افعال بود که فاقد علم و اراده و اختیار باشه دیگه اینجا قابل لحاظ نیست. اون جبری که ما میگفتیم قبلا هم براتون توضیح دادیم، اراده در من و شما اگر پای آگاهی و توسعه آگاهی در میان بیاد دیگه به منزله جبر ما نخواهد بود. حالا در ذات اقدس الهی که علمش این ذات اوست، هیچ حد و حدودی مثل ذاتش نداره، دیگه به طریق اولا اون تفسیر مکانیکی صدق نمی کنه. مثل خورشیدی که میتابد نیست، اون رابطه طولی که بین در واقع تابش نور و مراتب مختلف نور در اون تابش هست، اون رابطه یه طولی و ذاتی رو لحاظ میکنید، ولی علم و اراده و آگاهی را بهش باید چیه اضافه بکنید. یعنی خداوند رو اون خورشیدی که بر اساس یک نظم ذاتی داره میتابد و لازم نیست علم و اراده و آگاهی رو درش لحاظ بکنید، دیگه اونجور نباید لحاظ بکنید. خداوند رو باید به عنوان یک علت العللی که علمش این ذاتش هست، این رو دیگه باید معنی دار لحاظ بکنید، فقط در قالب یه جمله نیست که بگیم علم او این ذات اوست. تو فهم عادیش اینکه علم چه اثری داره به خودتون مراجعه بکنید، اراده چه اثری داره به خودتون مراجعه بکنید، ولی در کنارش بدونید علم این ذات ما نیست، اراده این ذات ما نیست. ممکنه توی شرایط همه اینا رو از دست بدیم، دوچاره فراموشی بشیم، توی علمی برامون معنا نداشته باشه، توی حالتی یه فشارهایی بر ما بیاد که اون اراده‌ای که قبلا داشتیم از ما سلب بشه، چون اینا این ذات ما نیست. ولی در خصوص ذات اقدس الهی اصلا تصور انفکاک علم از ذات الهی، اراده از ذات الهی، حتی تصورش هم محاله، چون خداوند وجود لاحد، این اوصاف همه از سنخ وجودند و وجود لاحد نمیتونه فاقد اینا باشه، نباشه، باید حتما نمیتونه فاقد اینا باشه، حتما باید واجد اینا باشه، چون وجود لاحد دیگه جایی برای وصفی که بخواد بیرون از اون باشه باقی نمیگذاره. همه اوصاف رو به نحو اکم و اتم و اکمل دارد. میگم توی این بحث وقتی که علم و اراده و بعد سایر اوصاف رو در میان بیاریم به مطالب بسیار عمیق‌تر و ریزتری میرسیم که جای بحث بسیار داره. خداوند در واقع یه نقاشی میشه از سر علم و آگاهی که این جهان رو خیلی خوب نقاشی کرده، خیلی خوب ایجاد کرده، خیلی خوب ساخته. عاشقی میشه که از سر عشق به ذات خودش که اکمل موجوداته، تصویر خودش رو در این عالم انداخته، تصویر در واقع خودش رو منعکس کرده، خودش رو به ما تابانده، خودش رو در این جهان در واقع متمثل کرده و در هر مرتبه‌ای باید اون مرتبه رو تجلی ظهور او بدونید، هر مرتبه‌ای رو باید در واقع انعکاس همون بدونید. مثل اون وقتی که شما اون چه در خودتون هست رو به منصه ظهور می‌رسونید طوری که برای دیگران قابل رؤیت باشه. بحث بسیار زیبایی میشه که شاید کمتر در جایی هم مطرح شده باشه. گفتم از اون تفسیر مکانیکی صرفا یه مقداری ما فاصله بگیریم، چون اون تفسیر مکانیکی در این حال که ما را از اون قراردادها و روابط قراردادی بین علت و معلول خارج میکنه و خب در یه گام ما به جلو میریم، ولی در این حال هم گامهای دیگری ما رو فاصله میاندازه از اون واقعیتی که هست، یه مقدار به اون واقعیت باز ما نزدیکتر بشیم. مرحله بعدی که باید واردش بشیم بحث قوه و فعله که در جلسه قبل یه مقدمه در خصوصش براتون بیان کردیم. بفرمایید. بله بله، همه اوصاف الهی در هر مرتبه ای هست، منتها متناسبه با همون مرتبه. به همین خاطر میگم هر مرتبه ای تجلی اوست در اون مرتبه، ظهور اوست در اون مرتبه، واقعا تجلی اونه، واقعا ظهور اونه. چطور شما یک نقاش رو وقتی میخواید معرفی بکنید، نقاشیش رو میگذارید در کنار نقاش‌های دیگه و میخواید میگید اگر میخواید این نقاش رو بشناسی، این نقاشیش رو ببین. 10 تا نقاش رو اگر با هم بخواید بشناسید، تجلی اونها رو در این نقاشه‌هایی که هر کدوم از اونها کشیدن میبینید، مقایسه میکنید و متناسب با زیبایی‌هایی که هر یک از نقاش‌هاشون داره اون رو ستایش میکنید. البته این باز نارساست، به خاطر اینکه اون علم و اراده‌ای که در هر یک از اینها هست، این ذات اونها نیست، بلکه در خصوص ذات اقدس الهی اینها همه عین ذات اوست. این در واقع تجلی خود خداونده، ظهور خود خداونده در اون مرتبه خاص. اونجا خلق، خلق ذهنی و اون به تصویر کشیدن اون چیزیه که در ذهن نقاش میگذشته، ولی اونجا دیگه خلق، خلق واقعیه، یعنی بحث ایجاده. مشابهت هایی داره، هر دو خلق است، ولی اون در واقع خلقش با این خلق تفاوت هایی داره. میگم وارد اون بحث خیلی نمیخوایم بشیم، یا تو یه حدیش رو شاید نمیتونیم بشیم. بحث بعدی ما بحث قوه و فعله که مرحله دهم از کتاب بدایه است. یه توضیح ابتدا هم دادیم که وجود رو تقسیم میکنیم به وجود بالقوه و وجود بالفعل. وجودی که در عالم اعیان هست یکی از این دو حالت رو داره، یا بالقوه است و یا بالفعل. حتی اول از کتاب راجع به این بحثه که هر حادث زمانی مسبوق به یک قوه است. هر حادث زمانی مسبوق به قوت الوجود است. هر چیزی که در زمان پدید بیاد مسبوق به یک امکان استعدادی است. یعنی اگر قوه‌ای نباشه، استعدادی نباشه، توانی نباشه، اون شی پدید نمیاد. اگر شما درختی رو میبینید، قوه و توانی که در اون هسته بوده، در اون نهال بوده، اون بوده که به تدریج تبدیل شده به این درخت تنومند. اگر انسانی رو میبینید، طفلی بوده که در واقع این توانایی رو داشته که بتونه یک انسان بزرگی بشه. در هر چیزی، هر حادث زمانی مسبوق به یک چنین قوه است. استدلالی که در کتاب شده رو میخونیم و مورد بحث قرار میدیم. فصل دهم، مرحله دهم، فصل اول میشه از مرحله دهم. کل حادث زمانی فإنه مسبوق به قوت الوجود. کتاب ندارید؟ بله. پس بذارید اول من توضیح بدم، بعد نکات که کتاب هست توی متن هست رو براتون میخونم. بحث بعدی که به دنبال این بحث مطرح میکنه این هست که این امکان، این قوت الوجود که ازش تعبیر میکنه به یک امکان استعدادی، میگه این امکان یه امر خارجیه. با اون امکان ذاتی که قبلا در نظر گرفتیم به عنوان امکان ماهوی نباید خلط بشه، چون اون امکان ماهوی شأن ماهیت بود و از تساوی شی نسبت به وجود و عدم خبر میداد. ولی این امکانی که در اینجا داریم لحاظ میکنیم امکان استعدادیه، امکانیست که قرب و بعد میپذیرد، امکانیش که شدت و ضعف میپذیرد. نطفه‌ای که تبدیل به انسان میشه نزدیکترش به انسان شدن نسبت به غذایی که هنوز بلعیده نشده و هنوز تبدیل به اون در واقع نطفه نشده. هسته‌ای که تبدیل به درخت میشه، تبدیل به یک نهال میشه، اقرب است و نزدیکتر است برای درخت شدن و نهال شدن نسبت به اون چیزی که هنوز تبدیل به هسته نشده و هنوز اون درخت ثمری نداده تا اون هستش رو بخوایم بکاریم و در واقع بخوایم اون رو به عنوان قوه درخت شدن در نظر بگیریم. پس یه تفاوتی هست بین این امکان با اون امکان استعدادی. اون امکان استعدادی، این امکان استعدادی شأن وجود و وجودات هم که متصف به اون میشن، وجودات مادی هم که متصف به این میشن که دارای این امکان هستند، ولی اون امکان ذاتی شأن ماهیت بود و اصلا مبحثش با این بحث، موضوعش با این موضوع به کلی متفاوت هست. بحث بعدی راجع هست به خود این امکان که آیا این امکان که خبر از فقدان میده، خبر از چیزی میده که میتواند باشد ولی نیست، چه حیثیتی داره؟ این حیثیتش حیثیت بالقوه است. وقتی حیثیتش میشه حیثیت بالقوه، پس جوهری که قائم به ذات باشه نیست، بلکه عرضی است که قائم به غیر است، چون قوه به طور کلی از سنخ اعراضه و قائم به غیر هست. پس در واقع این قوه نیازمند یک ماده است که اون ماده حامل این قوه باید باشه. یعنی خود قوه فی حد نفسه نمیتونه به عنوان یه جوهر قائم به ذات تحقق خارجی داشته باشه. وقتی میگیم هر حادث زمانی مشبوق به یک ماده ایست، منظورمون اینه که یه شیئی که از نوعی فعلیت برخوردار است باید دارای قوهی باشد و اون قوه زمین ساز در واقع فعلیت یافتن این درخت است. هستهی به نحوی بالفعل باید حامل قوه درخت شدن باشه تا پس از گذشت زمان و فراهم آمدن شرایط لازم اون درخت از اون قوه منبعث بشه، پدید بیاد و در واقع فعلیت پیدا بکنه. پس در اینجا شما باید یه ماده‌ای رو در نظر بگیرید به عنوان حامل قوه. یه ماده‌ای به عنوان حامل قوه باید در نظر گرفته باشه. بعد اون ماده سابقی که در نظر می‌گیرید اون دیگه نباید مشبوه به یک ماده دیگر باشه. باز اون ماده دیگر نباید مشبوق به یک ماده دیگر باشه، چون اگر بخواد به این شکل باشه امر تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه. اون ماده نهایی که در نظر گرفته میشه به عنوان ماده اولا و هیولای اولا، اون دیگه مشبوق بشه یه دیگری نیست. پس هر شیئی رو شما در نظر میگیرید تا اینکه به عنوان این که مسبوق به ماده دیگریه که اون ماده دیگر حامل قوه اون بوده، اونم باز مسبوق به ماده دیگر تا در واقع اون مسبوق به اون ماده بوده تا میرسید به ماده اولا. به ماده اولا که رسیدید دیگه ماده اولا مسبوق به یک ماده قبلی نیست، اون دیگه به نحوه ابداعی ایجاد میشه و در واقع حامل قوه محض هست. این بحثیه که در اینجا هست و مطرحه و بعد وارد یک سری احکامی میشه که بر این بحث مترتبه. استدلالی که در کتاب اومده یه استدلالیه که درش خلط شده بین امکان استعدادی و امکان ماهوی. به همین خاطر می‌خواستم اون بحث امکان استعدادی و ماهوی رو هم از خود کتاب بخونیم و اون دلیلش رو و اون خلطی که اینجا صورت گرفته را هم بهش بپردازیم. حالا حتی اقل شما دوتا که این جلو نشستید کتاب رو خلیم شما بیه بشنیده مطلب رو دقت کنید. من میخونم: کل حادث زمانی هر حادث زمانی فإنه مسبوق به قوة الوجود. هر حادث زمانی مسبوق به یک قوه وجودی است. لأنه قبل تحقق وجوده، به خاطر اینکه این حادث زمانی قبل از تحقق وجودش یجب ان یکون ممکن الوجود، واجب است که ممکن الوجود باشه. یجوز ان یتصف بالوجود کما یجوز ان لا یوجد. این ممکن الوجود رو اگر به معنای امکان استعدادی بگیرید، دقت بکنید، اگر به معنای امکان استعدادی بگیرید هیچ مشکلی پیش نمیاد. من مطلبش رو یه بار دیگه میخونم که دوستانی که کتاب ندارن دقت بکنن: کل حادث زمانی فإنه مسبوق به قوة الوجود. هر حادث زمانی مسبوق به یک قوة الوجودی است، مسبوق به یک امکان استعدادی است. چرا؟ دلیلش رو دقت بکنید: به خاطر اینکه لأنه قبل تحقق وجوده یجب ان یکون ممکن الوجود. به خاطر اینکه اون حادث زمانی قبل از اینکه موجود شود واجب است که ممکن الوجود باشد. واجب است که ممکن الوجود باشد منظور چیه؟ یه معناش اینه که بگیم واجب است که امکان استعدادی داشته باشه، یعنی وجودی باشد که استعداد تحقق داشته باشه. یه معناش اینه که بگیم واجب است که در واقع نسبتش با وجود عدم مساوی باشه. نسبتش با وجود عدم مساوی باشد راجب کل ماسب الله صدق میکنه، اختصاص به حادث زمانی نداره. یعنی شما نمیتونید بیاید بگید که هر شیئی که حادث زمانیش باید مسبوق به یک امکانی باشه، به خاطر اینکه قبل از اینکه محقق بشه باید امکان ذاتی داشته باشه. خب غیر حادث زمانی هم باید امکان ذاتی داشته باشه، اختصاص به بحث در واقع حادث زمانی نداره. هر شیئی که اگر بحث بر سر امکانه نباید بگیم کل حادث زمانی، بگیم ما سوى الله، هر معلولی، هر حادثی، نه حادث زمانی، هر حادثی در واقع باید مسبوق به یک امکان ذاتی باشه. این اختصاص به حادث زمانی نداره. اینجا مجبوری ممکن الوجود رو به معنای امکان استعدادی بگیریم تا جمله درست در بیاد. ولی در ادامه اگر ملاحظه بکنید میبینید که همون امکان ذاتی اراده شده. میگه که یجوز ان یتصف بالوجود کما یجوز ان لا یوجد. جایز است که متصف به وجود بشه همچنان که جایز است که متصف به وجود نشه، یعنی نسبتش به وجود عدم مساوی است. باز در ادامه میبینید میگه اذ لو کان ممتنع الوجود استحال تحققه. اگر ممتنع الوجود باشه تحققش محاله. کما انه لو کان واجبا لم یتخلف عن الوجود. همچنان که اگر واجب باشه اونم از وجود تخلف نمی کنه و واجب است که همیشه باشد. این دو تا عبارتی هم که در ادامه آورده که اگر ممتنع الوجود باشه چی میشه، اگر واجب الوجود باشه چی میشه، اینم باز همون امکان ذاتی رو تداعی میکنه، چون امکان ذاتیه که در برابر وجوب ذاتی و امتناع ذاتیه. این امکان در برابر اون امتناعه و در برابر وجوبه، و الا امکان استعدادی در برابر اون امتناع و در برابر اون وجوب قرار نمیگیره. امکان استعدادی هم واجب است ولی وجوبش وجوبه بلغیره، وجوبش وجوبه به ذات نیست. و امکانه هو هادا دیگه از اینجا به بعد بحث مستقل نمیشه که با اون بحث قبلی متفاوته. پس دقت بکنید اگر از روی کتاب مطالعه میکنید، در توضیحی که در اینجا در خصوص امکان استعدادی و در خصوص قوت الوجود اومده، حالا واقعا چرا اشتباه شده من نمیدونم، ولی در هر صورت درش یه خلط آشکاری صورت گرفته که دیگه قابل توضیح نیست. تو مباحث قبلی ما به نحوی توضیح میدادیم، احیانا میگفتیم ممکنه در اینجا از اشارت وجود غفلت شده باشه، یا احیانا توضیح میدادیم که این به هر حال ملا صدرا یا علامه طباطبایی یا هر کس دیگه در هر جایی متناسب با شأن بحث، متناسب با نظر قوم و افرادی که تو اون حوزه بحث میکردند، یا بر اساس اینکه اینجا ظاهر بحث رو اراده کرده بودن یه جایی دیگه باطن بحث رو اراده کرده بودن، بحث ها رو توضیح میدادیم. ولی در اینجا دیگه امکان هیچ نوع اصلاحی وجود نداره. اینجا واقعیت اینه که مطلب مخدوش به نظر میرسه و قابل توضیح و قابل تصحیح نیست. ولی در ادامه بحث کلا عوض میشه و امکانه و هازا غیر القدرت الفاعل علیه. میگه این امکان استعدادی و این قوت الوجود، امکان وجود حادث غیر از قدرت فاعل بر اون هست. یعنی از ناحیه فاعل نباید در نظر بگیرید، نگید هر چیزی که موجود میشه قبلا فاعل توان ایجادش رو داشته. نه، بحثمون اصلا بر سر خود فاعل و توان ایجادش از طریق فاعل نیست. لأن امکان وجودهی وصف له بالقیاس الی وجوده، چون امکان وجود شیء حادث یه وصفیست برای خود شیء نسبت به خودش، لا بالقیاس الی شیء آخر کالفاعل، نه به قیاس به شیء دیگر، به یه شخص دیگر، به یه پدید آورنده دیگری مثل فاعل. یعنی ما نسبت خود شیء با خودش رو داریم بررسی میکنیم که این شیء قبل از اینکه موجود بشه باید در مرحله قوه به سر ببره و قوه خودش رو داشته باشه و بعد موجود بشه. بحث اصلا بر سر این که فاعل میتواند اون رو ایجاد بکند و چه نسبتی با فاعل داره اصلا نیست. حالا جالبه اینجا دقت بکنید، اون بالا توضیح میده که این امکان به دلایل مختلفی که اینجا براتون گفتم امکانش میشه امکان ماهوی. گفتیم که یجب ان یکون ممکن الوجود، یجوز ان یتصف بالوجود کما یجوز ان لا یوجد، بعد از لو کان ممتنع الوجود. یعنی دقیقاً بحث امکان رو در برابر وجوب و امتناع قرار داده. حالا اینجا دور از همون بحث عدول میکنن، بر اساس امکان استعدادی که ما توضیح دادیم توضیح میدن. و هازل امکان امرون خارجیون لا معنن عقلیون اعتباریون لاحقون به ماهیت شی. این امکان یه امر خارجیه معنای عقلی اعتباری که ملحق میشه به ماهیت شی نیست. و اگر معناش معنای اعتباری ملحق به شده به ماهیت شیء نیست و امکان خارجیه، اون یجوزن یک تصفه بل وجود کما یجوزن لا یوجد اصلا براش معنا نداره، چون امر امکان استعدادی همین الان موجوده. امکان استعدادی اصلا وصف خود وجوده، امکان ذاتیه که نسبتش با وجود عدم مساویه. امکان استعدادی نسبتش با وجود مشخصه و تحقق پیدا کرده و الان هست. یجوز ان یتصف بالوجود مال اون وقتی که شما از ماهیت دارید صحبت میکنید و میگید موجود نیست، ولی جایز است که موجود شود. ولی شیئی که موجود است که دیگه معنا نداره بگیم یجوز ان یتصف بالوجود، چون در موردش معنا نداره و در برابرش هم ممتنع الوجود برای امکان استعدادی اصلا قرار نداره. اون رو ما نمیتونیم اینجا توضیح بدیم. هذا الامکان امر خارجی لا معنا عقلی و اعتباری لاحق به ماهیت شیء. چرا یه امر خارجیه؟ لأنه یتشهو به شدت و ضعف و القرب و البعد، فن نطفت اللتی فیها امکانن یسیر انسانن اقرب الى الانسانیت من القضاء الذي یتبدل نطفه و الامکان فیها اشد منه فیه. میگه که به خاطر اینکه این متصف به شدت و ضعف و قرب و بعد میشه، پس نطفهی که درش این امکان هست که تبدیل به انسان بشه نزدیکتر است به انسانیت از قضایی که در واقع تبدیل به نطفه میشه و بعد تبدیل به انسان میشه. ولی امکان و فیها امکان در این نطفه اشد است از امکان در اون قضا. و اذا کان هذا الامکان امرا موجودا فی الخارج، و اگر این امکان یه امر موجوده در عالم خارج باشه. ببینید حالا باز مبناشو بر اینکه این یه امر موجود است در عالم خارج داره در نظر میگیره. فلیس جوهرا قائما به ذاته، این یه جوهر قائم به ذات نیست، چون که قوه تحقق شیء دیگری است که هنوز موجود نشده. قوه تحقق شیء دیگر در شیء دیگر، یعنی به عنوان عارضه بر شیء دیگر فقط میتونه لحاظ بشه، پس جوهر قائم به ذات برش قابل فرض نیست. بل هو و عرضون قائمون به شیء آخر، بلکه این عرضیش که قائم به شیء دیگر هست. فل نسمه قوه و نسمه موضوعه ماده، پس ما خود این امکان رو اسمش رو قوه میگذاریم و موضوع این امکان رو، موضوع این قوه رو اسمش رو ماده میگذاریم. فاذن پس بنابراین لکل حادث زمانی مادتون سابقتون علی تحمل و قوت وجوده، پس برای هر حادث زمانی یه ماده ای هست که سابقه بر اون قوه هست و حمل میکند قوه وجودش رو، حامل قوه وجودش هست. این بحثیه که در اینجا داره. در ادامه راجع به این که این ماده در واقع هیچ نوع فعلیتی نداره و حقیقتش قوه محض است صحبت میکنه، به این عنوان که این در واقع قوت الاشیاء هست که قبلا ما راجع به اینها بحث کردیم و دلایلش رو توضیح دادیم دیگه. این رو خودتون از اون مباحث که ما راجع به ماده و ماده اولا براتون صحبت کردیم خودتون مطالبش رو استخراج بکنید، چون مطالب رو قبلا براتون بیان کردیم، بعدم نقدش کردیم. نقدش رو هم توجه داشته باشید. وقتی که ما ماده اولا و هیولای اولا رو با اون کیفیتی که تبیین شد مورد نقد قرار دادیم، این سوال پیش اومد که خب پس شما در واقع منکر ماده اولا و هیولای اولا هستید. من این رو در همون موقع هم تصریح کردم، منتها چون توی جلسات بعدی یکی دو سه تا سوال رو دوستان شخصی مطرح کردن یه بار دیگه بهش اشاره میکنم. وقتی ما ماده اولا رو با اون کیفیت مورد نقد قرار دادیم، معناش انکار ماده اولا علل اطلاق نیست. معناش اینه که ماده اولا به عنوان یه مفهوم ماهوی قابل لحاظ نیست، قابل قبول نیست، بلکه ماده اولا مثل خود قوه و استعداد که معقول ثانی فلسفیه، الان استعداد در من و شما هست، در یه هسته هست، در یه میوه هست، در غذا هست، یعنی مرتبه نمیشناسه، محدود به طبقه خاصی نیست. قبلا براتون گفتیم یکی از نشانه های معقولات ثانی فلسفی اینه که اختصاص به طبقه خاصی نداره، در حالی که معقولات اولی اختصاص داره به طبقه خاص. ما امکان استعدادی رو همچنان که اینجا از نامش پیداست میگن امکان استعدادی، به عنوان معقول ثانی فلسفی لحاظ میکنیم، به عنوان معقول اولی، به عنوان مفهوم ماهوی لحاظ نمیکنیم. من دیگه وارد یه سری خلط هایی که تو خود این عبارت شده دیگه نمیخوام بشم. همینجا وقتی که میگه که این یه جوهر قائم به ذات هست و در واقع عرضه و باید یه ماده‌ای باشه که اون رو، خود اون ماده رو به عنوان خود قوه رو به عنوان امکان استعدادی، به عنوان معقول ثانی فلسفی داره لحاظ میکنه. وقتی ماده رو براش در نظر میگیره، ماده رو به عنوان یه معقول اولی و مفهوم ماهوی براش داره لحاظ میکنه، مثلا اینجا قابل قبول نیست. منتها این تبیین ها و توضیحات رو در اون بحث ما دادیم، یه بار دیگه مراجعه بکنید و انشاءالله مطالعه بکنید. ببینید دیگه شما به این معنا که هیولای اولا رو بخواید به عنوان حامل قوه محض در نظر بگیرید کنار میگذارید، قوه و امکان و استعداد رو به عنوان معقول ثانی فلسفی در نظر میگیرید، هر شیئی که مادی باشد و تحقق خارجی داشته باشه این حامل قوه مراتب بعدیه. دیگه لازم نیست که شما هر شون ماده اولا و هیولا اولا حامل قوه محضه، حامل توان محضه، دلایلش رو هم قبلا بیان کردیم. دیگه به عنوان حامل قوه محض در نظر نمیگیرید. من حامل قوه مراتب بعدی خودم هستم، شما حامل قوه مراتب بعدی خودتون، نطفه حامل قوه مراتب بعدی خودش، درخت حامل قوه مراتب بعدی خودش و هر چیز حامل قوه مراتب بعدی خودشه. این قوه و امکان و استعداد هم وقتی به عنوان معقول ثانی لحاظ بشه، اصلا لازم نیست که به عنوان یه جوهری که حامل قوه محض باشه براش لحاظ بشه، بلکه همون جوهر خود ما، ماده خود ما، بدن خود ما، جسم خود ما حامل اون قوه و استعداده و فرض قوه و استعداد در اون هیچ محال نیست. قوه و استعدادی که در من هست و قوه و استعدادی که در شما هست متفاوته با اونی که در گیاه هست متفاوته، اونی که در درخت هست متفاوته، یه تفاوت ماهوی بین اینها وجود داره. قوه و استعداد در ما هست یعنی چی؟ یعنی ما علاوه بر این که یه مرتبه خاصی داریم، یه نحوه وجود خاصی هم داریم. یعنی دیگه قوه میشه نحوه وجود خاص ما. آب رو ببینید، نحوه وجود خاصی داره که میتونه تبدیل به بخار بشه. بخار نحوه وجود خاصی داره که میتونه تبدیل به آب بشه. آب نحوه وجود خاصی داره که میتونه منجمد بشه و تبدیل به یخ بشه. نحوه وجود خاصه. یعنی هر مرتبه ای در این حال که مرتبه خاصی از وجود، نحوه خاصی از وجود رو هم دارد. دستر واقع قوه و استعداد میشه نحوه خاص از وجود. مولکول های آب به گونه ایه که میتونه بخار بشه، ولی مولکول های آهن تو اون شرایط به گونه ایه که تبدیل به بخار نمیشه. همون حرارت رو ایجاد میکنه ولی تبدیل به بخار نمیشه. نحوه وجود این با نحوه وجود آن یکی با هم فرق میکنه. پس اینو برمیگرده به نحوه وجود. اصلا به عنوان یه مفهوم لازم نیست که بیاید بگید ببینید اونی که ما داریم انکار میکنیم خود قوه و استعداد نیست. لازم نیست که شما بیاید یه شیء رو در نظر بگیرید و بگید این دو جزء دارد، یه جزئی که آب است و یه جزئی که میتواند بخار شود. نه دیگه، همون جزئی که آب است از نحوه وجود خاصی برخورداره که میتواند تبدیل به بخار شود. همونی که آب است، نه اینکه دارای دو جزئه، یه جزء بالفعل آبی، یه جزء بالقوه برای بخار شدن. دیگه اینو در کنار اون در نظر نگیرید. همونی که آب است، نحوه قرار گرفتن مولکول‌ها و فشردگی اونها و عدد اتمی اونها به گونه ایه که میتونه تبدیل به بخار بشه، میتونه با اشیاء دیگه ترکیب بشه. آهن یه ویژگی‌های دیگری داره، آلومینیوم یه ویژگی دیگری داره، نمیدونم چوب یه ویژگی، نحوه وجودش نحوه وجوده متفاوتی. پس اینا نحوه وجودشون مثل هم نیست. پس همون فعلیت، فعلیت خاصیست. فعلیتی که در اشیاء هست فعلیت خاصیه. وقتی شد فعلیت همه فعلیت همه هم نیست. وقتی شد مرتبه خاص همه یه مرتبه مراتب خاص مثل هم نیست. یه نحوه وجود خاصی هم داره. لذا من و شما هر دو میشیم انسان، ولی نحوه وجود من با نحوه وجود شما متفاوته، نحوه وجود شما با نحوه وجود شخص دیگه متفاوته. حالا اگر هر دو مرتبه اون مثل هم باشه، ممکنه مراتب اون هم این هم نباشه. به هر حال ممکنه یک کسی ضعیف تر باشه، یک کسی قوی تر باشه، چون اینا دیگه همش که مرتبه وجودی، اشتداد وجودی، رفتاره، نمیدونم فضائل، همه اینا رو باید با یک دیگر لحاظ بکن که وارد اون بحث و اون تفصیلش نمیتونیم. دیگه بحث بعدیمون بحث اقسام تغییر هست که تغییر رو در واقع تعریف میکنه. تغییر یا دفعیه یا تدریجیه یا به صورت ناگهانیه بدون اینکه در زمان باشه یا به نحو تدریجیه. وقتی که برخورد و مواصله صورت میگیره، اون مواصله رو اگر بخواید در زمان در نظر بگیرید هیچ وقت نباید اتفاق بیفته، چون اون مواصله‌ای که در زمان بخواد انجام بشه، برخوردی که در زمان بخواد انجام بشه، معناش اینه که در یه نقطه‌ای از زمان، خود زمان امتداد داره، اونم باز باید یه ذره‌ای از اون رو که در واقع در اون ذره این کار صورت گرفته باید در نظر بگیرید، اونم باز دوره دارای اجزایی است، چون مثل نقطه که نمیتونید تقسیمش بکنید، مثل خط که هر چه تقسیم بکنید هیچگاه به نقطه نمیرسید، زمان هم هر چه تقسیم بکنید هیچگاه در واقع به اون جزء آخرش نمیرسید. پس مواصله و برخورد میگیم در آن صورت میگیره، دیگه در زمان صورت نمیگیره، دیگه تدریجی نیست، دفعیه. مراحل قبلیش به صورت تدریجی داره صورت میگیره، ولی اون مرحله نهاییش دیگه در زمان نیست، در آن داره اتفاق میفته. پس تغییر یا دفعیه یا تدریجی. حرکت از نوع تغییره، از نوع تغییر تدریجیه. حرکت رو تعریف میکنیم با در واقع اون تغییری که به صورت متدرج واقع میشه، لحظه به لحظه شی از اون حالت قوه تهی میشه، قوه شکوفا میشه تا به یه فعلیت خاصی برسه. پس حرکت میشه تغییر تدریجی. پس تغییر دو نوعه، یا دفعی یا تدریجی. حرکت میشه از نوع تغییر تدریجی. در خصوص تعریف خود حرکت علاوه بر این نکته باید این رو هم در نظر بگیرید که در واقع یه کمال اولی برای شیء قابل فرض است. کمال اولی که برای شیء قابل فرضه همین حرکته. شیء برای اینکه به کمالات بعدی برسه باید حرکت بکنه. اشیاء مادی برای رسیدن به کمالات بعدی باید حرکت بکنن. پس حرکت میشه کمال اول برای رسیدن به کمالات بعدی. این تعریفیه که در اینجا برای حرکت میشه. پس حرکت میشه خروج شیء از قوه به فعل به نحو تدریجی، و در واقع خود ارسطو این حرکت رو به عنوان کمال اول لحاظ کرده برای شیء، چون تا حرکت نباشه اون کمالات بعدی برای شیء حاصل نمیشه. بله دیگه، حرکت ما تغییر تدریجی رو اسمش حرکت میگذاریم، تغییر آنی رو اسمش حرکت نمیگذاریم. حرکت میشه تغییر تدریجی. کجاش آنی بخواد باشه؟ سوال خوبیه. من میخواستم حالا به این بحث، البته نه به این شکلی که حالا شما مطرح کردید، میخواستم بعداً بپردازم آیا واقعاً تغییر دفعی اونم توی عالم ماده میتونیم ما لحاظ بکنیم یا نمیتونیم لحاظ بکنیم، چون تغییر و دگرگونی معمولاً به اون چیزی که در عالم ماده اتفاق میفته داره اطلاق میشه. حالا روش بازم فکر بکنید ببینیم که واقعا اینجا زمان به عنوان ظرف لحاظ شده یا منتظر از خود شیئه. سوالی که در اینجا مطرحه و شبهه‌ای که در اینجا مطرحه ناشی از اینه که شما زمان رو به عنوان ظرف در نظر گرفتید، نه به عنوان چیزی که از خود شیء انتظار میشه. نقطه رو از طرف خط انتظار میکنید، آن رو از طرف زمان انتظار میکنید، انتظار ذهنه، ولی به عنوان در واقع یه واقعیت خارجی دیگه مطرح نیست. حالا انشاءالله جلسه بعد به تفصیل بیشتری روش ما صحبت میکنیم. بحث بعدی تقسیم حرکت هست به حرکت توسطیه و حرکت قطعیه. در ادامه اون بحث حرکت که توضیح دادیم، یه مطلب دیگری هست و اون این که حرکت با این تعریفی که ما ارائه کردیم نیاز به مبدا داره، نیاز به منتها داره. یعنی حرکت بدون مبدا امکان پذیر نیست، بدون منتها امکان پذیر نیست. نیاز به موضوع داره، حتما موضوعی باید باشه تا حرکت در اون صورت بگیره. باز نیاز به مسافت داره، مسافتی که حرکت داره انجام میشه در اون. و این قسمت آخرش همونیه که شما هم بهش اشاره کردید، نیاز به زمان داره، یعنی چیزی که در واقع حرکت در آن انجام بشه و یه نوع انطباق بین اجزای اون شی با اجزای زمان پدید بیاد. یعنی هر لحظه تغییری که در شی داره پدید میاد منطبق است با یه جزئی از زمان. در یه زمانی داره این تغییر صورت میگیره، توی یه زمان دیگه جلوتر میره، توی یه زمان دیگه جلوتر میره تا نهایتاً به خود شی برسه. تو این حالته که اون تفسیر از تغییر دفعی باید لحاظ بشه و مستلزم این اشکالی هم که شما گفتید هست. ولی اگر زمان رو شما در واقع اون آن رو طرف زمان لحاظ بکنید که صرفا انتظار عقله، اون شبه پیش نمیاد که تفصیل بیشترش رو در جلسه بعد براتون بیان میکنم. تقسیم بعدی تقسیم حرکت هست به حرکت توسطیه و حرکت قطعیه. آخرین بحثی که ما امروز بهش میپردازیم، حرکت رو دو تا معنی ازش لحاظ کردن. یکی این که جسم رو بین مبدا و منتها در نظر بگیرید، یکی این که جسم رو در واقع به نحوی در حال تغییر و حرکت در نظر بگیرید که در هر لحظه ای با حدی از مسافت و از حدی از زمان برخوردار باشه. یه موقع خبر از فلان شخص میگیرید که کجاست، میگید تو راهه داره میره، اینجا فقط بین المبدا و المنتها اون رو لحاظ میکنه. یه موقع از روی ساعتتون نگاه میکنید و میگید که الان باید حدود نیم ساعت راه افتاده باشه، مثلا اگر میخواسته بره تهران باید الان حدود مورچه خرد باشه. یه ساعت دیگه میگید بعد الان مثلا دلی جان باشه، یه ساعت، یعنی ببینید این بین المبدا منتها رو به اون شکل در نظر نمیگیرید. اونجا یه حالت بسیط بهش میدادید، کاری به این نداشتید، میگید الان تو راهه، یعنی براش نسبت خاصی با زمان و با مکان لحاظ نمیکردید. لازم نبود روی ساعتتون نگاه بکنید، یه تقریبی بزنید ببینید در چه مسافتی قرار داره، میگید که در بین راهه. ولی یه موقع است که نه، دقیق نسبتش رو با زمان و مکان میسنجید و میگید الان باید فلان نقطه باشه. تو یکی از این حالت‌ها حرکت میشه حرکت توسطیه، تو یکی از حالت‌ها میشه حالت حرکت قطعیه. اگر اون رو بین المبدأ و المنتهی در نظر بگیریم میشه حرکت توسطیه. اگر اون رو نسبتش رو با زمان و مکان بسنجید به طوری که بتونید تو هر لحظه از زمان حدس بزنید کجاست، یا اگر با دوربین حد دقیقا نگاه بکنید ببینید کجا قرار داره و نسبتش رو به طور قطعی بیان بکنید، حرکت میشه حرکت قطعیه. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که حرکت از نوع توسطیه است یا از نوع قطعیه. علامه طباطبایی میگن هر دو تا اعتبار رو در موردش میشه کرد، هیچ فرقی بین این حالت ها وجود نداره. یه موقع است که شما دقت بکنید، یه موقع است که شما آتش گردان رو که دارید میتابونید سرعتش رو یواش میکنید، طوری که راحت آتش گردان رو میبینید که در حال چرخشه و فقط هم میگید در حال چرخشه، یعنی حرف دیگری نمیزنید. یه موقع است اونقدر سریعش میکنید که یه گردونه ای از آتش پدید میاد به طوری که هر قطعه از قطعه دیگه به شکل منحازی قابل لحاظه، میگید الان تو این قطعه از تو این قطعه نیست، الان تو این قطعه از تو این قطعه نیست، الان تو این قطعه از تو این قطعه نیست. اینجا حرکتتون میشه حرکت قطعیه، چون نسبت با یه حالت خاصی داره در نظر گرفته میشه. علامه طباطبایی میگن هر دو قابل لحاظه، ولی اصل بحث و اصل دعوا سر این بوده که حرکت رو به کدوم یک از این دو تا حالت ما در نظر بگیریم. اونی که میگه بین المبدأ و المنتهی میگه حرکت بسیطه، اونی که میگه حرکت از نوع حرکت قطعی است میگه حرکت مرکبه. پس حرکت یا بسیط است یا مرکب. اگر حرکت رو تعریف بکنید به کون و شی بین المبدأ و المنتهی، یه مفهومیه که تو هر لحظه ای صدق میکنه، نیازم نیست نسبتش رو با زمان و مکان در نظر بگیرید، حرکت یه مفهوم بسیط پیدا میکنه. ولی اگر حرکت رو تعریف بکنید به اینکه در واقع شی در هر لحظه ای شی در حال حرکت نسبت خاصی با زمان و مکان داره و هی داره این نسبت رو تغییر میده تا به اون حالت آخری برسه، در این صورت حرکت میشه حرکت مرکب، حرکت میشه یه شی مرکب که دارای اجزای متفاوتی است. باز دوره همون آتش گردان رو در نظر بگیرید، توی اون حالتی که دارید سریع اون رو میتابونید، یه در واقع دایره یا آتشینی شما میبینید که براش اجزا لحاظ میکنید، ولی اگر اون رو یواشتر ببینید همیشه یه شی میبینید، یعنی دیگه اشیا نمیبینید، یه شی بیشتر نیست، اجزا براش لحاظ نمیکنید، یه شیه که این هی داره بین المبدأ و المنتهی میره. پس اون اجزایی که لحاظ میکنید ناشی از سرعتیه که شما دارید و همه رو یک پارچه و یک جا دارید میبینید. اگر به خود بیایید و اون یک پارچگی و یک جا بودن اجزا رو کنار بگذارید و بگید یواشتر اگر بهش نگاه بکنیم این همیشه یه شی بیشتر نیست، حرکت میشه بسیط. ولی اگر با سرعت نگاه بتابونید یه دایره میبینید و دارای اجزایی، حرکتی که هست رو شما در آن واحد تو ذهنتون این توان رو دارید. اگر توان تصور نقاط قبلی که شی درش بود رو نمی داشتید، اصلا حرکت رو نمیتونستید تصور بکنید. ما چون این رو داریم، این توان رو داریم که شی رو در نقاط قبلی لحاظ بکنیم، بعد تصور بکنیم که حالا رسید به نقطه B، حالا رسید به نقطه C، چون این توان ذهنی رو داریم میتونیم حرکت رو بفهمیم. اگر هر لحظه فقط شی رو در همون نقطه‌ای که هست می‌دیدیم و امکان مقایسه با نقاط قبلی برامون فراهم نبود، یعنی از قوه خیال برخوردار نبودیم و قوه خیال حافظه تصورات قبلی ما نبود، به مفهوم حرکت نمی رسیدیم. حالا که می رسیم دو جور می تونید نگاه بکنید، یکی این که بگید این همواره بین المبدأ و المنتهاست، اون قبلی ها تو ذهن من هست ولی من نباید یه متصل یک پارچه براش در نظر بگیرم، فقط ازش در فهم مفهوم حرکت باید استفاده بکنم. اگر اینجوری نگاه بکنید حرکت میشه بسیط، ولی اگر اون حالت یک پارچه رو در نظر بگیرید که تو این جا بود، الان تو این نقطه، الان تو این نقطه، به همواره این اتصال رو ببینید، خب براش اجزا لحاظ میکنید. دعوا بر سر اینه که حرکت بسیطه باید تو اون حالت نگاه بشه یا مرکبه. علامه طباطبایی میگن دعوا دعوای لفظیه، هر دو تا اعتبار براش قابل فرض هست و هیچ اشکالی نداره که شما اون اعتبار رو بکنید یا اون اعتبار رو بکنید. ولی اونهایی که بحث حرکت توسطی و قطعیه رو مطرح کردن، دعواشون سر این بوده که حرکت بسیطه یا مرکب، و برخی جانب در واقع ترکیبش رو میگرفتن، برخی جانب مرکبش رو. به نظر میرسه اون چی که در یونان هم مطرح بوده و حرکت رو انکار میکردن، ترکیبش رو انکار میکردن، نه بساطتش رو. میگفتن اگر بخواید براش اجزا لحاظ بکنید، همون بحثی که راجع به زمان هم در نظر گرفته میشه که حالا من مترتبه بر این بحث مطرح کردم، به اون هم بعدا میپردازم. اگر بخواید اون رو در واقع مرکب در نظر بگیرید و بخواید براش اجزا لحاظ بکنید، این شی همواره خب باید این کل رو اگر شما در نظر بگیرید باید نصفش رو طی بکنه، نصفش رو اگر بخواد طی بکنه باید نصف اون نصف رو طی بکنه، نصف اون یعنی بی نهایت شیء رو باید طی بکنه تا نهایت برسه، چون این مسیر، این شیء ممتد، این شیء مرکب تا بی نهایت قابل تقسیم هست. به همین خاطر در واقع جانب ترکیب رو نمی گرفتن، گفتن جانب ترکیب رو اگر بخوام بگیریم مستلزم اینه که بی نهایت شیء رو، بی نهایت فاصله رو باید طی بکنه. ولی همچنان که براتون توضیح دادیم، این بی نهایتی که در اینجا حاصل میشه بی نهایت عددی نیست، واحد نداره. یعنی میگید دو قسمت با یه واحد های بزرگ، چهار قسمت با واحد های کوچکتر، هشت قسمت با واحد های کوچکتر. شما وقتی هی واحد رو داری تغییرش میدید، بی نهایتی که باید حاصل بشه بی نهایت واقعی نیست. بی نهایت واقعی اونیه که اول واحد رو مشخص بکنید بعد بگید ما هرچه میریم جلو انتهایی براش نمیبینه. پس در واقع اون یه سفسطه ای بیش صورت نمیگیره. حالا اون سفسطه رو که بذاریم کنار، چه اشکالی داره؟ شما با یه واحد میشمارید نهایتاً هم به آخر میرسید، هیچ مشکلی هم نداره، فرض انتها هم براش امکان پذیر هست. حالا میخواید باز بین المبدأ و المنتها ببینید میخواید علاوه بر اون بیاید نسبتش رو به زمان و مکان هم بسنجید هیچ اشکالی نداره، هر دو تا اعتبار براش قابل فرض هست. انشاءالله ما در جلسه بعد این بحث رو و ادامه اون رو که بحث حرکت جوهری هست تکمیل کنیم. موفق باشید. اگه کتاب نبیدید کتاب من دید شدون باشید.